ساعت 8 شب است در ایران. صدای ما رو از پراگ می شنوید. مذاکرات میان نمایندگان دولت‌های روسیه و اوکراین آغاز شد. رئیس جمهوری اوکراین خواستار عضویت فوری کشورش در اتحادیه اروپا شد. شمار پناهجویان جنگ روسیه علیه اوکراین از 500,000 نفر فراتر رفت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مذاکرات میان نمایندگان دولت اوکراین و روسیه در بلاروس آغاز شد. این مذاکرات در منطقه نزدیک مرز بلاروس و اوکراین با هدف پایان دادن به درگیری‌های نظامی با وساطت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس انجام می‌شود. گزارش شده وزیر دفاع اوکراین همراه معاون وزیر خارجه این کشور از جمله مقام‌های حاضر در این مذاکره هستند. وزیر خارجه بلاروس هم در این مذاکرات حاضر شده است. پیشتر رئیس جمهوری اوکراین گفته بود این کشور بدون پذیرش هر گونه پیش شرطی در این مذاکرات حاضر می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک پیام ویدیویی جدید خواستار عضویت فوری کشورش در اتحادیه اروپا شد. آقای زلنسکی خطاب به رهبران اتحادیه اروپا گفت که هدف ما بودن در کنار همه اروپایی هاست. پیشتر اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا روز یک شنبه حمایت صریح خود را از اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اعلام کرده و در گفتگو با یورونیوز این کشور را که اکنون تحت حملات روسیه است یکی از ما نامیده بود. اتحادیه اروپا روز یک شنبه برای اولین بار در تاریخ تصمیم گرفت که به کشوری در حال جنگ تسلیحات نظامی بدهد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که اتحادیه اروپا 450 میلیون یورو اسلحه به اوکراین خواهد داد. فیلیپو گراندی دبیر کل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خبر داده است که در طول 5 روزی که از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین می‌گذرد، بیش از 500,000 نفر از مردم اوکراین به کشورهای دیگر پناهنده شدند. از این تعداد بیش از 280,000 نفر به لهستان رفتند و مجارستان با پذیرش 85,000 نفر دومین مقصد پناهجویان اوکراینی محسوب می شود. سایر پناهندگان نیز به کشورهای مولداوی، اسلوواکی و رومانی رفتند. 300 پناهجوی اوکراینی نیز به بلاروس رفتند. بلاروس در حمله روسیه به اوکراین متحد مسکو است. جنگ در اوکراین باعث آواره شدن صدها هزار نفر در داخل این کشور هم شده. سازمان ملل برآورد کرده است که ادامه جنگ می تواند منجر به آواره شدن 5 میلیون نفر دیگر شود. در همین زمینه همکارم آنا رایسکایا از کیف در مورد آخرین تحولات و اتفاقات در اوکراین برای ما گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم.
کیف آرومه، کیف تحت کنترل نیروهای دولتی. تونم بگم که امروز ما برخلاف روزهای پیشین که امروز روز پنجم جنگ نسبت به 4 روز گذشته حتی صدای انفجارم نشنیدیم. فکر میکردیم که شاید این به دلیل همین مذاکراتی که در بلاروس در جریانه، ولی تقریبا با اینی که کیف تا حالا امن بود همزمان با آغاز این مذاکرات نه تنها درگیری‌ها در سایر نقاط اوکراین متوقف نشده بلکه شدت یافته و به خصوص شهر خارکیف دومین بزرگترین شهر اوکراین با 1.5 میلیون جمعیت که اکثریت مطلق آنها روس زبان هستند هدف موشک‌های گراد و مرچ و بمباران قرار گرفتند. وسط شهر مناطق مسکونی و این حمله تلفات بسیار سنگین در میان قرنزمیان داشته. هنوز آمار دقیق به دست نیامده اما از اهالی اون محل، از مقامات محلی اینا میگن یه وضعیت فجیع هست و تمام ناظران بین المللی گفتند که این اقدام جنایت جنگی است. ما البته منتظر پایان این مذاکرات نتایجش هستیم، ولی با همین توجه به توجه که تحولات روی زمین و اینه که درگیری ها شدت یافته و حتی ترکیب هیئت هایی که هیئت روسی که برای این مذاکره اعزام شده خیلی امیدمون نسبت به موفقیت بودنش تونم بگم خیلی ضعیفه، به خصوص که دقایق پیش اعلام شده که رئیس جمهور روسیه با رئیس جمهور فرانسه مجددا تلفنی صحبت کردند و بهشون گفتند که پایان این تهاجم صرفا دوباره شروط خودش رو تکرار کرده که اوکراین باید حل سلاح بشه. نازی هایی که فقط آقای پوتین در اوکراین میبینه میگه باید از اینجا خارج بشن، اوکراین از عضویت در ناتو انصراف بده و کریمه رو به رسمیت بشناسه. از طرف دیگر اوکراین همیشه میخواسته با روسیه وارد مذاکره مستقیم بشه و روسیه در تمام 8 سال جنگ همواره میگفته من صرفا میانجیگرم و حاضر نبود که با کیف مذاکره شروع کنه. دیروز خود مسکو پیشنهاد مذاکره داد و هیئت اوکراینی در ابتدا استقبال کرده. یه مقدار سر میانجیگری بلاروس اینا شک داشتن به خاطر اینکه بلاروس خودش شریک روسیه در این تهاجم نظامی، نیروهای خودش رو به اینجا اعزام کرده. اما بعد از اینکه لوکاشنکو امنیت هیئت اوکراینی رو تضمین کرده و یه اعلام کرد پیش شرط برای این مذاکره نداره، کیف از دیشب یه هیئت خودش رو اعزام کرده. امروز صبح یک مشاور وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد اوکراین بر خروج فوری نیروهای نظامی روس از کشورمون از جمله از کریمه و جمهوری های خود خوانده تاکید خواهد کرد. اما حتی داخل خود کشور این سخنان با انتقادهای فراوان روبرو شده و اکثر صاحب نظران و تحلیلگران سیاسی گفتند که ما در اسرع وقت باید شرایط آتش بس و شرایط خروج نیروهای روس، تمام نیروهایی که از 5 روز پیش وارد خاک اوکراین شدن، در این موضوع باید به توافق برسیم. بعدن که این تهاجم تمام شده مذاکرات جدی سیاسی باید شروع بشه که درباره مسائل سیاسی امنیتی و از این قبیل و که الان اصلا شرایطش فراهم نیست و نمیتونیم اصلا درباره این مسائل پیچیده گفتگو کنیم. فعلا ما منتظر همین نتایج این مذاکرات هستیم تا ببینیم بالاخره آیا امیدی هست یا نه، چون روسیه تهدید کرده که اگر این مذاکرات به نتیجه نمیرسه با نیروی چند برابر به تهاجم خود علیه اوکراین ادامه میده.
صحبت های آنا رایسکایا از کیف در مورد آخرین تحولات و اتفاقات اوکراین رو شنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روز دوشنبه مذاکرات بین هیئت های روسی و اوکراینی آغاز شد. در این خصوص با تورج عطابکی تحلیلگر مسائل بین المللی گفتگو کردم و از او در مورد ساختار هیئت های مذاکره کننده و چشم انداز این مذاکرات پرسیدم.
چشمانداز مذاکراتی که امروز در حال شکل گیریه چشمانداز چندان روشنی نیست. اینم برخواسته از اون ترکیبی است که هیئت نمایندگی روسیه داره و تلیه هیچ گشایشی رو در صحنه جنگ باز نمی کنه. فقط اشاره کنم که یکی از برجستگان این هیئت نمایندگی روسیه آقای ولادیمیر مدینسکی هستش. ولادیمیر مدینسکی رو با وزارت فرهنگ روسیه می شناسیم، در مقام وزیر فرهنگ از سال 2012 تا 2020 یکی از منادیان فرهنگی روبه گسترش روسیه با یک ناسیونالیسم بسیار بسیار افراطی و توسعه طلب بوده. همیشه خودش هم به روشنی اعلام کرده که روسیه باید به مقام امپراتوری قرن 19 و آغاز قرن 20 برگرده. همیشه هم به عنوان وزیر مشاور در هیئت وزیر مشاور در کنار وزارت فرهنگ مشاور پوتین بوده در مسائل فرهنگی و از این دست. بنابراین من گمان میکنم که نگاهی به این ترکیب زمینه رو برای سازش فراهم نمی‌کنه. وقتی شما یک چهره بسیار ناسیونالیست توسعه طلب رو در هیئت نمایندگی روسیه میتونید رصد کنید، مزید بر این آنچه که در حقیقت میتونیم رصد کنیم و بتونیم تخمین بزنیم برای وضعیت فعلی اینه که در آستانه خروج هیئت نمایندگی روسیه به این نشست اشارات فراوانی ما میبینیم به کسانی که قراره توی این نشست شرکت کنن، این که موضع روسیه همچنان بر انحلال ارتش اوکراین خواهد بود و نه تنها امتناع این کشور به عضویت در ناتو و از این دست و پذیرفتن به نوعی سیطره سیاسی کرملین. من گمان میکنم که اگر نتیجه مترتب باشه بر این نشست، شاید یک آتش بس باشه، یک آتش بس بسیار بسیار محدود و حتما شکننده، و این در حقیقت آن چیزیست که دولت کیف اوکراین میتونه پیشنهاد کنه. روسیه چون این آتش بسی رو با اکراه قبول خواهد کرد اگر مجبور بشه قبول کنه، چرا که داوری روسیه اینه که این جنگ باید به سرعت تمام بشه با پیروزی مطلق روسیه و با عقب نشینی و شکست مطلق اوکراین. بنابراین روسیه شاید به سختی تن بده به آتش بس، اما آتش بس در صحنه در حقیقت سیاسی قابل پیش بینی، آتش بس به نظر یک آتش بس محدود همونطور که اشاره کردم و شکننده محتمل به نظر می. من گمان میکنم که شاید یکی از گزینه‌های محتمل در چشمانداز قابل پیش بینی این باشه که ما باید شاهد تحولاتی در مسکو باشیم. اگر در به روی همین پاشنه بچرخه و اگر بتونه در حقیقت به پوتین همچنان سکاندار این جنگ باشه و این کشتیه در حقیقت که میره به گل بنشینه به داوری من باشه، بنابراین یه تقابل بین کشورهای مقدم اتحادیه اروپا و روسیه نامحتمل به نظر نمیاد.
صحبت‌های تورج عطابکی تحلیلگر مسائل بین المللی رو شنیدید در مورد مذاکرات بین هیئت‌های روسی و اوکراینی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید بالای 98% متن پیشنویس توافق برای احیای برجام به صورت مشترک نوشته شده، ولی به گفته او درباره 3 موضوع اصلی یعنی رفع تحریم‌ها، تضمین‌ها و آنچه برخی ادعاهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نامید، آمریکا و اروپا هنوز تصمیمی نگرفتند. او با تاکید بر اینکه شورای عالی امنیت ملی ایران راهبری مذاکرات را بر عهده دارد، گفته است این شورا دستورالعمل‌های لازم را به علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در وین داده است و ایران قطعاً از خطوط قرمز خود عبور نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران توضیح دقیقی درباره خط قرمزهای مد نظر نداده است. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز گذشته خبر داده بود که 13 خط قرمز توسط شورای عالی امنیت ملی برای تیم مذاکره کننده مشخص شده است. به دنبال اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی علیه روسیه، کاهش ارزش پول این کشور صبح دوشنبه با آغاز به کار بازارهای مالی در اروپا ادامه پیدا کرد و هر دلار آمریکا از حدود 85 روبل در روز گذشته تا 110 روبل هم معامله شد. با این همه خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند در داخل روسیه بانک مرکزی این کشور نرخ هر دلار را 95 روبل اعلام می‌کند. همزمان بانک مرکزی روسیه در اقدام کم سابقه ای نرخ بهره بانکی در این کشور را از 9.5% به 20% افزایش داد. پیشتر گزارش شده بود که در شهرهای مختلف روسیه صف‌های طولانی مقابل بانک‌ها برای خارج کردن دارایی‌ها تشکیل شده است. صبح دوشنبه در مسکو هم بازار سهام مسکو در زمان همیشگی آغاز به کار نکرد. و در خبری کوتاه، شمار جان باختگان ناشی از بیماری کووید 19 در ایران طی شبانه روز گذشته 207 نفر اعلام شد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.